نامرتبط آقای حجتی بود که پاسخهایی هم برای اون داشت، چون آقای حجتی دانش آموخته عمران هست و ظاهرا نمایندگان مخالف یا یکی از نمایندگان انتظار این رو داشتن که مثلا تحصیل کرده از حوزه کشاورزی یا منابع طبیعی این پست رو بگیره. چقدر اصلا این بحث موجه و در واقع واردی هست بر وزرا؟
آقای حجتی مهندسی عمران داشتن و در دوره آقای خاتمی هم زمانی وزیر راه و وزیر راه بودند که بعد از اون با ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی وزیر جهاد و کشاورزی شدن. البته آقای حجتی در دوره‌ای در سازمان جهاد کار میکردن که اون زمان وزارتخونه نبود و بخشی از فعالیت هاشون مربوط به وزارت جهاد بوده، ولی خب این معمولا در وزارتخونه چندان رعایت نمیشه. حالا به طور مثال آقای جهرومی هم که وزیر ارتباطات هستن دانش آموخته وزارت نیرو بودن و حالا اگه بنا بود که
بیشتر به مدیریت اصرار میکنن که مثلا ایشون توان مدیریت دارن که میتونه بعد بخشای دیگر رو تخصصی بچینه. یکی از انتقادهای دیگه هم به آقای حجتی که در صحبتهای مخالفان بود این بود که به موضوع عشایر به عنوان کسانی که حدود 35% محصولات دامی و فرآورده‌های پروتئینی رو تولید میکنن در ایران پرداخته نشده و مقفول مونده. به نظر میرسه این باید با همون بخش از پاسخهای تو در پرسش اول که گفتی بیشتر حوزه‌ای و بیشتر شهری و شهرستانی میشه موضوعات جهاد کشاورزی تحلیلش کرد.
بله، بخشی از استانا هستن که با موضوع عشایر در ارتباط هستن. البته در ساختار سیاست های جمهوری اسلامی هم در مورد عشایر دو جور سیاست بوده. بخشی به نوعی معتقد بودن که این ساختار اونها امکانات بهداشتی یا بسیار از امکانات رو نمیتونن دریافت بکنن و بیشتر دنبال این بودن که اونها رو در یک جای اسکان بدن و این شکل از عشایر که به نوعی مشهور به ییلاق قشلاق بوده دیگه ادامه پیدا نکنه. بخش های اما نه، معتقدن که حالا این شکل باید ادامه پیدا کنه اما راهکارهایی باشه که حداقل فرزندان اونها هم بتونن از یک سری امکانات استفاده کنن. در دوره‌ای هم در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر روی جلوه‌های گردشگری این موضوع تاکید شده بود تا شکل جدی داشته باشه.
احسان، به دو وزیر دیگه هم بپردازیم که امروز در نیمروز آخر هفته به وزارتخونه اونها پرداخته شد. دو وزیری که مخالف نداشتند اما موافقان اصرار کردند که صحبت بکنن، وزیر دادگستری و وزیر دفاع. چطور میشه دو وزیر یا دو وزارتخونه مخالفی نداشته باشن؟ این اتفاق رایج است در مجلس؟
معمولا وزارتخونه‌های این چنینی چندان مخالف جدی ندارن. البته در دوره قبل آقای پورمحمدی مخالفتی شد، اون هم به دلیل درگیری‌های داخلی اصولگرایان بود.
ولی چراش هم میگی که چرا ندارن اینا مخالف؟
معمولا چون از این جهت که با رهبر جمهوری اسلامی این وزارتخونه به نوعی هماهنگ میشن، از سوی دیگه بخش از اقدامات این وزارتخونه تشریفاتی است، یعنی وزارت دفاع وزارتی نیست که مثلا در مورد نهاد سپاه پاسداران بخواد پاسخگو باشه و اقدام جدی انجام بده، فقط بحث‌های بودجه‌ای و اداری این مجموعه وزارت سازمان‌های مسلح ایران را انجام میدن. وزارت دادگستری هم که در واقع وظیفش به نوعی هماهنگی یا ارتباط بین دو قوه هست و در مورد موضوعات قضایی اساسا پاسخگویی نداره.
یعنی مثلا تفاوت یک وزیر دادگستری تا وزیر دادگستری دیگر در نتیجه حفظ یا حرمت حقوق شهروندی تفاوتی خواهد داشت یا خیر؟
تفاوت وزیر دادگستری به صورت مستقیم کاری نمیتونه بکنه، تنها پیگیری هایی هست که از قوه قضاییه بتونه موضوعی رو پیگیری بکنه، حالا در اون پیگیری ها چقدر موفق باشه و تأثیرگذار باشه، ولی قاعدتا به صورت مستقیم تنها اقداماتی که میتونه بکنه حالا اینه که در موضوع لوایحی که به حقوق شهروندی و موارد دیگه مربوط میشه و یا اون بخشی از حالا اقدامات دولت که به این مباحث مطرح میشه بتونه پیگیری بکنه، ولی اینکه بتونه بر ساختار قوه قضاییه تأثیر بذاره بعیده که این قدرت رو داشته باشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه نگار بود همراه با من و سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه 12 رو با او بررسی کردیم. یک بار دیگه سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم.
مثال معروفیه که میگن ترس برادر مرگ. متاسفانه کسانی که در ایران در مسند کارهای بزرگ هستند همه ترسو هستند و اینها باعث شدند که ایران به یک قبرستان تبدیل بشه. فرق بین آقای روحانی و احمدی نژاد در چیست؟ احمدی نژاد میگه بگم ولی نمیگفت. ایشون هم میگه حالا بگذاریم که چرا نگذاشتند من این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم. من میخواستم. چی نگذاشت؟ آقا شجاعت در انسان باید وجود داشته باشه تا جلوگیری از مرگ یک مملکت بکنه.
خب بالاخره آقای روحانی وزرای پیشنهاد خودشو معرفی کرد مجلس و برخلاف اون انتظاراتی که مردم داشتن اصلا به حرف مردم گوش نکرد و حتی یک وزیر زن رو انتخاب نکرد و نه از اقلیت‌های قوم مذهبی و تمام دیگه. و ما میدونیم که در 400 اولی که اصلا به حرف مردم گوش نداد و باز هم میخواد ادامه بده و ما میدونیم که تمام اخلاق حتی آقای روحانی و تمام به اصطلاح اصلاح طلبان میخوان که حق مردم رو بخورن و همه باید به آقای خامنه ای تمکین کنن و هیچ ارزشی برای مردم قائل نیست.
از همین خانه ملت، از همین نمایندگان مردم 178 نفر یک تومار رو امضا کردن، از آقای روحانی خواستن که وزیر زن در کابینشون بگذارن. خود آقای روحانی هم حد اکثر استفاده را از آراء بانوان کردن، حرفایی زدن، قولایی دادن بسیار فریبنده. بعد در مجلس وقتی رفتن برای گرفتن رأی اعتماد برای وزرا، گفتن که من 3 وزیر پیشبینی کرده بودم، به دلایلی نشد، بعدن میگم. من میخوام ببینم این چجوریه که رئیس جمهوری رو که 24 میلیون آدم انتخاب کردن، نمایندگانی رو که ظاهراً مردم انتخاب کردن 178 نفر نامه بهشون نوشتن، حق اختیار به اصطلاح این انتخاب وزرا طبق قانون اساسی با رئیس جمهوره. معنای این حرف یعنی چی؟ چرا مردم رو به حال خود نمیذارید آقای روحانی و امثال شما؟ چرا قلقلک میدید جامعه رو؟
یه بیان داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی، 24 میلیون ایرانی به شما اعتماد کردن و شما رو برآورده کننده خواسته هاشون دونستن. وظیفه شناس باشید و پاسخگوی اعتماد مردم باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک جمعیت شناس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده 40% از دختران جوان در ایران بیکار هستند. او گفته در برابر این آمار 21% پسران جوان بیکارند. به گفته شهلا کاظمی پور بر اساس سرشماری سال 95 حدود 30% یعنی 7 میلیون نفر از جمعیت جوان 15 تا 29 ساله کشور فعال هستند و 25% از این جمعیت یعنی حدود 2.5 میلیون نفر بیکار یا در جستجوی کارند که بخش زیادی از این جمعیت دختران جوانند. هم آزاده اسدی درباره دلایل بیکاری دختران و بالا بودن این بیکاری نسبت به پسران با زیبا میرحسینی، پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز، مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در لندن گفتگو کرده. با هم بشنویم.
من فکر میکنم 2 دلیل عمده هست. یکی اینکه ارزش‌های حاکم بر سیستم برنامه گذاری در کشور، برنامه‌های جنسیتی جمهوری اسلامی از ابتدا جوری بوده که این امکان رو برای دختران فراهم نمی‌کرده که فرصت‌های برابر داشته باشن برای دسترسی به مشاغل. یه مقدارم ریشه فرهنگی داره، برمیگرده به ساخت مرد سالار جامعه ایرانی که البته در حال تغییره، که نقش زنان رو این میدونن که وظیفهشون خانه‌داری و مادر بودنه و اگر کار هست، چون هم الان کم بوده کار هست، بنابراین باید اولویتو به مردها بدن. ولی در همه جای دنیا فرهنگ و این طرز تفکر با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر میکنه. بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه نابرابری تاریخی هست بین زن و مرد در دسترسی به فرصت‌های کاری، به فرصت‌های تحصیلی، و جمهوریت اسلامی تا حدی رسه این نابرابری تاریخی رو در زمینه دسترسی به آموزش جبران بکنه، ولی در مورد کار درست برعکسه و این نابرابری تاریخی رو نه تنها سیاست‌های حمایتی نداشته که کم بکنه، بلکه با سیاست‌های جنسیتی که داشته این رو افزایش داده.
شما اشاره کردید به فرصت کاری و فرصت تحصیلی. دقیقاً ورودی به دانشگاه‌ها برعکس این فرمول هست، یعنی هر سال به تعداد دخترانی که وارد دانشگاه میشن اضافه میشه و هر سال به تعداد دخترانی که به شکل متخصص فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ها هم افزوده میشه، ولی چرا وقتی قرار هست در محیط کاری قرار بگیرن از این لحاظ به تخصص اونها توجه نمیشه؟
برای اینکه این تخصص رو جدی نمیگیرن و در این حال چون فکر میکنن که وظیفه اصلی زن و نقشش در اجتماع خانه‌دار بودن و مادر بودنه و در مقاطع بحرانی که کمبود کار هست بنابراین باید اولویت رو به مردها داد و این یک قضاوت ارزشی که نظام کرده و سیاست‌های حاکم بوده.
آیا پیش از انقلاب خانم میرحسینی توزیع مشاغل به نحوی بود که دخترها میتونستن همسان با پسرها وارد حوزه‌های کاری در زمینه تخصص خودشون بشن؟
در دوره قبل از انقلاب 40 سال پیش جامعه ایرانی کاملا متفاوت بود. تعداد دخترانی که به دانشگاه میرفتن در اون زمان خیلی کمتر بود. سعی میشد که فرصت برابر به زن و مرد داده بشه. من آمار دقیق در ذهنم ندارم ولی فکر میکنم همیشه فرصت‌های برابر در عمل نبوده. ولی سیاست‌های حکومت سابق برای این بود که این سیاست‌ها رو حتی زبانی هم شده از نظر ارزش‌ها و ایدئولوژی در جامعه جا بندازه. که چندان هم موفق نشد که خودش یکی از پارادوکس‌ها و تضادیه که بعد از انقلاب ایجاد شده. در دوران پهلوی که حکومت خیلی طرفدار فمینیسم و برابری زن و مرد بود، مردم اونو رد می‌کردن، اکثریت مردم، طبقات سنتی. بعد از انقلاب که حکومت طرفدار یک نوع مرد سالاری و ماندن زنها در نقش‌های سنتی بود، جامعه به تدریج عوض شد و خود این خواست‌های برابر طلبانه الان داره کم کم به یک خواست عمومی تبدیل میشه و بسیاری از زنان هستن که تعدادشون فعلا خیلی بالاتر و بیشتر از زنانی که در دوران قبل از انقلاب لیاقت و شایستگی کارهای تخصصی رو داشتن یا تخصص داشتن.
زیبا میر حسینی، پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز، مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در لندن بود، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. ترکیه ارزش قراردادی که اخیراً با روسیه و ایران برای حفاری در میادین نفت و گاز ایران امضا شده را 7 میلیارد دلار اعلام کرده. قولهای نفتی روسی از علاقمندی فراوان برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر می‌دهند، اما از ادامه جدال در ایران بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی نگرانی‌هایی هم دارند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش رویترز، شرکت ترکی یونیت انترنشنال در بیانیه اعلام کرد در چارچوب نخستین قرارداد سه جانبه همکاری های اقتصادی بین المللی در ایران، این شرکت همراه با زروبش نفت روسیه و قدیر ایران 7 میلیارد دلار در سه میدان نفتی و یک میدان گازی ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. نام این میادین اعلام نشده، اما در این بیانیه آمده ذخایر این سه میدان نفتی 10 میلیارد بشکه برآورد شده و انتظار می رود تولید روزانه آن به 100 هزار بشکه برسد. همچنین گفته شده میدان گازی دارای ظرفیت تولید سالیانه 75 میلیارد متر مکعب گاز است که 1.5 برابر حجم کنونی گاز وارداتی ترکیه است و به تنهایی می تواند تقاضای گاز ترکیه برای 150 سال آینده را تأمین کند. مطابق این بیانیه، کنسرسیوم مشترک روسیه، ترکیه و ایران که شرکای مساوی این قرارداد هستند، می تواند در سایر مناطق ایران نیز حفاری کند. از سوی دیگر، روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع آگاه سه‌شنبه نوشت میزان سرمایه گذاری در چارچوب این توافق مشخص نشده و مفاد آن الزام‌آور نیست. رستم تنکایف، کارشناس مسائل انرژی، اطمینانی از موفقیت این طرح ندارد.
Во-первых, это еще только планируется. При всех вот таких масштабных заявлениях пока не очевидно, что кто-то из них готов будет.
این یک طرح در مرحله برنامه‌ریزی است و به رغم اعلامیه‌های بلند پروازانه مطمئن نیستم هیچ یک از طرف‌ها قادر به سرمایه‌گذاری هنگفت باشد. احتمال می‌دهم طرف ترک که یک شرکت خصوصی است جداً به سوددهی این طرح امیدوار است. اما برای روسیه هر طرح نفت و گاز سیاسی است و عوامل سیاسی با این طرح سازگار نیست. به عنوان مثال اگر ادعای شرکت ترک درباره کافی بودن میدان گازی ایران برای تأمین نیازهای بلند مدت گاز ترکیه صحیح باشد، چه نیازی به احداث خط انتقال گاز ترکیش استریم که مورد حمایت دولت روسیه است وجود دارد؟ به ویژه که ما با ایران در بازار نفت و گاز رقیب هستیم و حتی آمادگی تهران برای امتیازدهی به مسکو این مسئله را جبران نمی کند. به علاوه تحریم‌های آمریکا در کنار تنش پیرامون ایران مانع سرمایه‌گذاری‌های جدی است. به هر حال این طرح هنوز به قدری خیالی است که بحث درباره توجیه اقتصادی آن زود هنگام است.
خبرگزاری ها 9 اوت 18 مرداد ماه از امضای توافقنامه مشارکت سه جانبه نفتی روسیه، ترکیه و ایران خبر دادند. ظاهرا این توافق در مسکو با حضور مقامات ارشد دولت روسیه امضا شد و بر مبنای آن طرفین درباره سهم مساوی سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران و سایر کشورها توافق کردند و شرکت قدیر به عنوان رهبر این مشارکت در نظر گرفته شد. الکسی پالوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید نفت و گاز تنها حوزه است که میتواند باعث تحول اساسی در مناسبات اقتصادی روسیه و ایران شود.
اقتصادی сотрудничество между Россией и Ираном очевидно отстаёт от потенциала.
همکاری های روسیه و ایران با توانمندی های اقتصادی و سطح روابط سیاسی دو کشور همخوان نیست و یکی از مهمترین عوامل تغییر این وضعیت میتواند مشارکت روسیه در توسعه میدانهای نفت و گاز ایران باشد. مذاکرات جدی در جریان است و مطمئنم به زودی شاهد دستاوردهای ملموس خواهیم بود.
ما در نزدیکی می‌بینیم کنکرتن نتایج.
گزارش ها هاکیست ایران و روسیه درهای برزش 20 میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز در دست بررسی دارند و تاکنون 7 تفاهم نامه در این زمینه امضا شده. از سوی دیگر وگیت الکپرف رئیس لوکویل ابراز اطمینان کرد تا پایان جدل های داخلی در ایران پیرامون مدل جدید قرارداد نفتی هیچ شرکت بزرگی روسی در این کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد. او به شبکه اربکا گفت در شرایط فعلی کار در ایران سود اقتصادی ندارد. ایران به تازگی با شرکت فرانسوی توتال قرارداد نفتی امضا کرد که اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید موسوم به IPC است، اما اصولگرایان این قرارداد را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند. طبق IPC شرکت خارجی در ازای توسعه پروژه نفتی در ایران بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره 20-25 ساله تضمین می کند و دولت ایران می گوید این موضوع شرکت های خارجی را تشویق خواهد کرد نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند. اما منتقدین دولت به ویژه اصولگرایان بارها با الگوی جدید قرارداد نفتی مخالفت کردند. آن رئیس رادیو فردا.
درگیری نظامی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه موسوم به حکومت اسلامی در حالی ادامه می‌یابد که دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در 3 روز گذشته در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دست کم 59 غیر نظامی کشته شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی در رقه بدترین منطقه سوریه است. این را مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در روز پنجشنبه و در جریان یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح کرد. این اظهار نظر درباره رقه در ساعت‌های ابراز شده که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است گزارش داد که در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه افراد گروه داعش در 3 روز گذشته دست کم 59 غیر نظامی از جمله 21 کودک کشته شدند. هنوز از سوی نیروهای بین المللی ائتلاف ابراز نظری درباره این آمار نشده است، اما پیشتر اعلام کرده بودند که سعی می کنند نهایت دقت را در حملات هوایی خود به کار برند. نیروهای ائتلاف پیشتر تایید کردند که در 3 سال گذشته 624 غیر نظامی در جریان حملات هوایی آنها کشته شدند، اما گروه های مدافع حقوق بشر این آمار را بسیار بالاتر تخمین زدند. پس از آنکه موصل در عراق از داعش باز پس گرفته شد، تمرکز مبارزه با افراد این گروه به آخرین پایگاه آنها در شمال سوریه و در شهر رقه معطوف شد. شهری که بنابر اعلام سازمان ملل متحد حدود 25,000 غیر نظامی در آنجا در محاصره هستند. یان اگلند، مشاور سازمان ملل در امور سوریه گفته است این غیر نظامیان در محاصره نیروهای دموکراتیک سوری هستند که متشکل از گروه‌های متعدد شبه نظامی اند و از سوی دیگر توسط گروه داعش از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. از همین رو آقای اگلند گفته است که از نیروهای ائتلاف و دموکراتیک سوری که جامعه بین المللی می تواند آنها را ترغیب کند خواسته شده تا اجازه دهند تا آنجا که ممکن است غیر نظامیان از این منطقه جنگی خارج شوند. این تحولات میدانی در سوریه در حالی ادامه می‌یابد که استفان دی مستوران میانجیگر سازمان ملل متحد در امور سوریه روز پنج شنبه اعلام کرد. گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان گروه‌های سوری که چندیست متوقف شده احتمالاً اوایل پاییز در ماه اکتبر از سر گرفته می شود. آقای دیمستورا ابراز امیدواری کرده است که عملیات آزادسازی شهر رقه تا آن زمان به پیشرفت‌هایی دست یافته باشد. دیگر نقطه امید برای استفان دیمستورا تلاش‌های گروه‌های متعدد مخالف بشار اسد برای متحد شدن است. این گروه‌ها در دوران مذاکرات پیشین در موارد متعددی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. البته آقای دیمستورا از دو متحد حکومت بشار اسد، ایران و روسیه هم خواسته است که از نفوذ خود استفاده کنند تا دولت سوریه وارد یک گفتگوی سازنده شود. به گفته استفان دیمستورا، مسکو در هفته‌های گذشته پیشنهاد کرده که با استقرار پلیس ارتشش رساندن کمک‌های سازمان ملل متحد به مناطقی در سوریه را تسهیل کند که حال بنابر گزارش‌ها 50 کامیون حامل کمک‌های سازمان ملل با نظارت این نظامیان روس وارد شهر دوما شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد. مقام‌های ترکیه بار دیگر نسبت به برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدار دادند. کردها بزرگترین اقلیت قومی کشور ترکیه هستند و بر اساس برخی تخمین‌ها 1/4 جمعیت 80 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزیر خارجه ترکیه پرسیده است. حبیب حسینی فر:
خب در همون عرصه داخلی کردستان هم همه کردها موافق این برنامه مثلا رفراندوم نیستن، نه اینکه لزوماً همشون با استقلال مخالف باشن، بلکه این شیوه که داره اجرا میشه اینه که آقای بارزانی بدون اینکه مشروعیت استقلال قانونی داشته باشه حکومتش، میدونید که از سال 2013 به پایان رسیده و بعد یک دوره تمدید کرده و الان بدون هر گونه حمایت مجلس یا قانونیتی داره حکومت میکنه و ایشون با برخی از احزاب دیگه این رفراندوم به جریان انداختن. خب یه حزب بزرگی مثل حزب گوران، حزب مخالف درون کردستان، اصولا با این شیوه مخالفه. در این حال خب ما مسیحی‌ها رو داریم، ترکمن‌ها رو داریم در اون منطقه، به خصوص که این رفراندوم قراره توی مناطقی ما سرشون بحثه با دولت مرکزی که آیا اینا جزء کردستان یا نیستن، از جمله خانقاه یا سنجار یا کرکوک، این هنجه ها هم برگزار بشه و همه اینها یک سلام تونه محمل هایی برای تنش و تشنج باشه، یعنی هم عدم اتحاد و یک دستی بین خود کردها، هم مناطقی که بر سرشون بحثه میخواد رفراندومشون برگزار بشه و فراتر از منطقه کردستان هم اینکه اصولا مناطق شیعه‌نشین سنی دولت مرکزی عراق اونها هم با رفراندوم مخالفند و خب در منطقه هم می‌بینیم که همین اصلاحاتی که آقای چاوشوغلو کرده نشون میده که کجا چه موضعی ایستادن منطقه.
آقای حسینی فرد، به غیر از ترکیه و ایران و سوریه به عنوان کشورهای همسایه اقلیم کردستان عراق که مخالفت کردن با برگزاری رفراندوم، بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای، حتی آمریکا و کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند از جمله آلمان، هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردن و میگن زمانش مناسب نیست. نگرانی این کشورها از چی است؟
با توجه به وضعیتی که عراق الان درش به سر میبره، یعنی این مقابله که داره با ترور میشه، هنوز هم آتش مقابله با داعش گرمه، اونجا بسیاری از این آوارها به خونهشون برنگشتن و بقایای داعش جنگ ادامه داره، کل کشور دارای یک عدم انسجام و به هم ریختگیه. در یک همچین شرایطی یک همچین رفراندوم حساسی هم به راحتی میتونه به اصطلاح بیش از پیش تنش و تشنج در عراق دامن بزنه. اینی که خب آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها تاکید دارن که عقب بیفته، هم به این اعتبار هستش که شاید توی یک شرایط مساعدتری بتونه دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق مسائلش رو حل بکنه. در نظرم بگیریم که در خود دولت اقلیم هم صداهای متفاوتی به گوش میرسه. اینی که واقعا چقدر این رفراندوم از حمایت برخوردار باشه، چه رأیی بیاره، با توجه به اینکه بخش بزرگی از کردستان عراق اصولا این رفراندوم رو در خدمت تاکتیک از طرف آقای بارزانی میدونه برای تحکیم قدرت خودش، نه لزوما رسیدن دموکراتیک به یک مثلا کردستان مستقل. به همه این دلایل میشه گفت که اروپایی ها و آمریکایی ها هم با این انگیزه هایی که میبینن، با مسائلی که در عراق میبینن، خب نگرانن، به خصوص که ارزهای بی‌ثبات منطقه هم بیش از پیش به هم ریخته وقت قرارداد سایکس‌پیکو بعد از 100 سال می‌بینیم همه اجزاش روی هواست، یعنی کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه و بسیاری از مناطق دیگه دچار تشنج و این مرزها شناور شدند. از این جهتش هم هر ادعای هر بدعتی که مثل همین رفراندوم در کردستان میتونه دامنه‌ها و پیامدهای گسترده‌ای پیدا کنه که اصولا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، اونطور که تاکنون مشخص شده به نظر میرسه که به طور رسمی فقط اسرائیل و از جمله نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کرده، چه منافعی اسرائیل از استقلال این منطقه در خاورمیانه خواهد برد؟
اسرائیلی ها خب ما میدونیم که رابطه دیرینه‌ای دارن با کردهای عراق از زمان شاه.